صفحه 16. فی المثل جذابیت کنونی اندیشه بودا به ویژه در غرب ناشی از همین وضعیت است. هستی شناسی در هم شکسته اندیشه بودا، بینش سینمایی آن از لحظه‌های گسسته، لحظه‌هایی که حیات آنها در هر دم با ناپدیدیشان همزمان است و جرقه‌های پی در پی آنها، توهم استمرار، تداوم و پیوستگی را به وجود می‌آورد، با بینش متکثر و لحظه‌گرای جهان کنونی کاملاً هماهنگ است. از سوی دیگر متفکران و رمان نویسان پیرامونی که اتفاقاً در قلمرو به تعاطی فرهنگ‌ها فعال‌تر از دیگرانند، در آثار خود مضامینی چون تفکر ارتباطی، اختلاط، دورگگی و غربت را مطرح می‌کنند. زیرا همبستگی متقابل با مرتبط کردن فرهنگ‌ها به همه گونه آمیزش و ترکیب مجال بروز می‌دهد. این منطقه اختلاط یا حوزه پیوندزنی و دورگه‌سازی نمونه اعلای منطقه برزخی است. منطقه‌ای است که دورگگی‌ها را به معرض دید می‌گذارد، ویژگی‌های تازه و ناشناخته آن را برجسته می‌کند، جنبه اختلاطی آن را برملا و تناقض‌های بیشمار آن را آشکار می‌سازد. این منطقه علاوه بر آن که در زمینه آفرینش هنری بقایت بارور است، داخل پرانتز نمونه آن آثار بزرگ ادبی آمریکای لاتینی یا انگلیسی هندی است، در حیطه ارتباطات هم پدیده جدید را عیان می کند. سرهمبندی کردن یا به عبارت بهتر مرقع پردازی. مرقع پردازی در یک معنا سرگرمی انسانی است که هویت‌های چندگانه دارد. انسانی که با بهره‌گیری از منابع بیکرانی که ارتباطات فرهنگی در اختیارش می‌گذارد، قادر به ترکیب چیزها و دادن ترتیبی تازه به آنهاست. او از این طریق به جهان مطابق خاص خود شکلی دوباره می‌دهد و به یمن وجود عناصر مختلفی که در اختیار دارد، برای خود زیستگاهی می‌آفریند که بیش از پیش شخصی و هماهنگ و منطبق با وجود اوست. به عبارت دیگر در چارچوب مجموعه‌ای که از خود او نیز ناهمگون‌تر است، خود جوهر فردی خیش را می‌سازد. البته این وضعیت جنبه‌های منفی نیز دارد. یکی از این جنبه‌ها وهم آفرینی یا شبه‌سازی جهان است. بهتر است این پدیده را کمی توضیح دهیم. در سطور پیش گفتیم که ما اکنون شاهد افسون‌زدگی جدید جهانیم. این گفته بدین معناست که به رغم افسون زدایی، عوامل خلاق فراافکنی روان انسان امروزی همچنان فعالند. فروپاشی نظام‌های فرهنگی حاکم و جهانبینی‌های مسلط، سرانجام ناخودآگاه انسان مدرن را دوباره تا سرحد انفجار سرکش و فعال کرده‌اند. فعال شدن ناخودآگاه به هر وهمی مجال بروز می‌دهد. تمامی نمادها را به هم می‌آمیزد و بدین ترتیب آمیزه‌هایی ایجاد می‌کند که در آنها همچون در جنگلی انبوه آثار ناشی از فرهنگ‌های گوناگون در هم گره می‌خورند و هر ترکیب جدیدی ممکن می‌شود. وهم‌آفرینی و شبه‌سازی جنبه‌های متعدد دارد. 1. همانطور که پیشتر گفتیم، شبه‌سازی نوعی فراافکنی است، ولی از آنجا که جهان اکنون پاره پاره و همچون آینه‌ای شکسته است، فراافکنی با پذیرفتن صورت‌های شکسته، بینش متکثر و چند خدایی به بار می‌آورد و از رهگذر مجازی سازی موجب پیدایش نوعی جاندار پنداری یا آنیمیسم تکنولوژیک می‌شود. 2. با توجه به اینکه جهان روح و نمادهایش از افق هستی شناسی بیرون رانده شده اند، شبه‌سازی به جای آن که به حیطه فرشتگان راه یابد، ارواح و اشباح می آفریند. چرا؟ زیرا زمینه مثالین این فراافکنی ها، یعنی فضای تخیلی و مثالی روح، از طرح هستی خارج شده و نتیجتاً تصاویر برون افکنده که دیگر مکان خاصی برای تجسم یافتن ندارند به اشباح سرگردانی تبدیل می شوند که ما را به مرزهای وادی سرگردانی فرو می افکنند. همانطور که صنعتی شدن محیط زیست را نابود کرده، همان گونه که تنزل سطح زندگی طفیلی های جامعه اجتماع را به انحطاط کشانده، فضای تصویری انسان نیز ابتدا به علت افزون زدائی و سپس با حمله فضاینده تصاویر ترکیبی و مجازی ضایع گشته است. و اما مجازی سازی. مجازی سازی تیغی دودم است که هم پدیده شبه سازی را سبب می شود و هم ما را آماده جلوه های تازه بودن می کند. مجازی سازی با استفاده از لحظه‌ای و آنی بودن برخوردها در زمان واقعی، با اجازه دادن به این که ما حضور همزمان در سطوح زمانی مختلف داشته باشیم، با ممکن ساختن پدیده نوار موبیوس، یعنی امکان گذر از درون به برون و بالعکس، با دوباره فعال کردن همه حواس و با بازنمایی های چند حسی، خلاصه کلام، با دامن زدن به دگرزایی، به قول مایکل هایم، اندیشمند آمریکایی، نوعی جابجایی هستی شناختی به وجود می آورد، به طوری که ما را به اقلیم جدیدی از وجود وارد می کند. این اقلیم جدید با دنیای تخیلی تمثیل ها و اسطوره ها شباهتی حیرت انگیز دارد. اما لازم می دانم برای اجتناب از هر گونه سوء تفاهمی تأکید کنم که این دو به سطوح وجودی متفاوتی متعلقند. شباهت آن دو از این حد ظاهری فراتر نمی رود. به عبارت دیگر مجازی سازی زمین پرداز ورود ما به هستی های جدیدی است که فلسفه کلاسیک ما را از دخول به آن منع می کرد. اما این تجربه های جذاب و افسون کننده که برخواسته از دیدی فرار و متغیر از جهان است، در این سوی آینه، یعنی در سطح محسوسات قرار دارند. پنجره فراسوی جهان همچنان به روی ما بسته است، چرا که قطب نمایی نداریم که در تعیین جهت یاری من دهد یا برای جهش به آن سو و دستیابی به سطوح دیگری از ادراک دستگیر من باشد. پس چگونه از این وهم آفرینی و شبه‌سازی خلاصی یابیم؟ بدیهی است که پاسخ من به ناچار نظری و فرضی خواهد بود. از آنجا که من به جهانی تعلق دارم که از لحاظ حسی عمدتاً ما قبل مدرن باقی مانده است، جهانی که بیشتر بر ارزش‌های آن سوی آینه تأکید دارد و آفریده‌های تخیل آن را نهایتی نیست، باور دارم که تملک دوباره بخشی از این گنجینه مدفون بتواند انسان سرگشته معاصر را به تعادل رساند. زیرا این انسان چشم خیش را بر اقلیم روح بسته است، یا به قول عرفای ایرانی علم میزان را از یاد برده، یعنی همه سنگینی را به یک کفه ترازوی وجود قرار داده است. نتیجتاً تعادل صرفاً با وارونه کردن این وضعیت میسر خواهد بود. باید با تقویت جنبه نامشهود چیزها از قدرت جنبه مشهود آنها کاست. این که میگوییم انسان امروز اقلیم روح را متروک گذاشته، بدان معنا نیست که فاقد روح است. معنای این گفته صرفاً آن است که جایگاه هستی شناختی جهان روح که برای سلامت روانی انسان مدرن به قایت ضروری است، دیگر در سلسله مراتب قواهای شناخت ما جایی ندارد. این امر به خصوص از آن جهت حیرت انگیز است که روح در هر دم و به لطائف الهیل حضور خود را به ما یادآور می شود. حال چگونه می توان تناقض میان جهانی با هستی شناسی در هم شکسته و جهانی را که روح در آن جایگاه هستی شناختی خاص خود را دارد حل کرد؟ صادقانه بگویم که من پاسخ دقیق این پرسش را نمی دانم. صرفاً می دانم که انکشاف مجدد جهان روح آن را زنده نمی کند، زیرا آن جهان در واقع هرگز از میان نرفته بوده است و همواره با توسل به شیوه های گوناگون خود را بر ما مکشوف کرده است. پس می توان فضای استحاله تمثیلی و تبدل جوهری آن جهان و شیوه های انکشاف آن را که با شیوه های معنوس حاکم بر ذهن ما تفاوت بارز دارد ولو ذهنن باز شناخت. شناخت فضای تبدل جوهری و استحالات تمثیلی که اهل بصیرت در همه اعصار از آن دم زده اند به منزله شناخت عمیق چشمنداز درونی خود ماست. به منزله فراگیری دوباره زبانی است که آن را از یاد برده ایم. اما در اصل هیچگاه از صفحه خاطرمان محو نشده است. و بالاخره به منزله رو در رو شدن با عمیق‌ترین و نهایی‌ترین لایه‌های وجود خود ماست. منظور من از فضای استحالات تمثیلی ما به ازای معکوس حوزه اختلاط و دورگ‌سازی در آن سوی آینه است. ما به ازای این حوزه در آن سوی آینه معکوس است، زیرا با گذر به آن سو همه روابط وارونه می‌شوند. و ما به برکت این چرخش به قلمرو متفاوتی از ارتباط وارد می شویم. در این قلمرو ارتباط ها شکل عمودی دارند، برخلاف حیطه مرقع پردازی که ارتباط ها در آن افقی است و گفتگو در فراتاریخ انجام می گیرد. به همین دلیل است که بخشی از این کتاب به آن سوی آینه و گونه های ارتباط در آن که در بنیاد با ارتباط های حوزه اختلاط و دورگ سازی تفاوت دارد اختصاص یافته است. ما برای تجسم این گونه ارتباطات چهار نمونه برگزیده ایم. چهار عارف جاودانه: شانکارای هندی قرن نهم میلادی، مایسترک هارت آلمانی قرن 13 میلادی، ابن عربی اندلوسی قرن 12-13 میلادی یا 6-7 هجری و چوانگ تسو چینی قرن 4 قبل از میلاد. این چهار شخصیت بزرگ با وجود وجوه افتراق آشکار، سنت تاریخی، دین، فاصله جغرافیایی، تشابهات بینشی شگفت‌آوری دارند. آنان معرف فرهنگ‌هایی‌اند که به آثار مختلف و مکان‌های متفاوت متعلقند، اما چون تجربه عرفانیشان ساختاری متجانس دارد، می‌توان گفت از نظر روح تاریخی هم اثرند. از قضا نفس چنین تشابهاتی بیانگر آن است که به جای نظریه برخورد تمدن‌ها که با بوق و کرنا از آن سخن می‌گویند، می‌توان با چشمی دیگر به جهان نگریست و به بینشی دست یافت که مأوای آن نامعلوم است و فراتر از حوادث واقع، مقطعی و عرضی قرار دارد. همین مأوای فراسوست که تقارن انواع، هماهنگی بینش‌ها و تشابه رابطه‌ها و تناسبات را موجب می‌شود. به لطف وجود این فضای استحالات تمثیلی و تبدل جوهری است که شانکارا، اکهارت، ابن عربی و چوانگ تسو به لحاظ معنوی هم عصر و مظهر مفاوضه حقیقی روح می‌شوند. همین منزلگاه مفاوضه است که از افق شناخت ما خارج است. غیبت رسمی این منزلگاه است که میان شیوه هستی و شیوه شناخت ما شکاف ایجاد کرده، میان محسوس و معقول فاصله انداخته و پیوند آن دو را در هرمونتیکی فرارونده و استعلایی ناممکن ساخته است. این جدایی به حدی از بی‌معنایی و پوچی رسیده است که برگشت شاهین ترازو دیگر دور از انتظار نیست. به علاوه همه نشانه های عصر ما چون انتظار معاد، اعتقاد به حشر هزاره‌ای، تعدد فرقه ها و مذاهب عرفانی، مبلغ رستگاری بشر، سمت و سوی واحد دارند. بازگشت به ارزش های دیگر که علارغم ساده انگارانه، کودکانه و حتی خطرناک بودنشان، به هر حال آرمان های عمیق در کنه وجود انسانند. این چرخش اگر قرار باشد که واقعا انجام گیرد، باید از همان مکان هبوط نشأت گیرد، از همانجا که ماجرای مدرنیته آغاز شد، از همانجا که اقلیم روح از افق نگاه انسان بیرون رانده شد، اقلیمی که ناپدیدی آن جهان ما را تکه تکه کرد، موجب افزون زدائی طبیعت شد، ما را به سوی تجربه مخاطراتی کشاند از آن گونه که فاوست به آن تن داده بود، علم مدرن را پدید آورد، انسان را به ورطه آشوب تاریخ پرتاب کرد، نیهیلیسم و همسطحی ارزش‌ها را در پی آورد و سرانجام سبب درهم شکستگی جمیع هستی شناسی ها گشت. این جایگاه هبوط، غرب و تجلیگاه مدرنیته است. از همین مکان است که باید چرخش انجام گیرد، چرخشی که لاجرم معنوی خواهد بود، زیرا همچنان که وانگر در پارسیفال میگوید تنها همان سلاح زخم‌آفرین مرهم است بر زخم، اکنون زخم و سلاح را تنها قلب است که در ید خیش دارد و هموست که باید آنها را به کار گیرد. اگر نوری باشد جز از قلب نخواهد آمد. قیصری قرن 8 هجری در شرح خود بر فصوص الحکم ابن عربی عبارتی پرمعنا دارد: در روز قیامت طلوع شمس احدیت از مغرب مظاهر خلقیه است. توضیح یادداشت: داوود قیصری، مقدمه بر فصوص الحکم ابن عربی با تصحیح و شرح فارسی جلال الدین آشتیانی تحت عنوان شرح مقدمه قیصری، تهران 1344. ادامه امت. مراد از مغرب در اینجا اضمحلال عالم اجسام است در روح که به اصل خود رجعت می کند. وضعیت روح به مثابه جسم لطیف است که در قیامت صغرا یعنی مرگ در روان انسان متمثل می شود و در آن تمام صور اعمال و ملکات که در قید حیات انباشته شده بودند به صورت تمثیل ظاهر می شود. البته گفته قیصری در باب روز حشر و آنچه ما از آن به منزله تضعیف و تحلیل فرایندی تاریخی سخن می گوییم به سطوح یکسانی از واقعیت تعلق ندارند. ولی این نقل قول استعاره است که روشنگر جنبه نمادین و دو پهلوی غرب به مثابه پایان و آغاز دوباره است. اصلاً همه نشانه هایی هم که ما با آنها مواجهیم قرائنی از ابهام و دو پهلویی واقعیتند. هم با پویایی جنون‌آمیزی روبرو هستیم که در جستجوی جهشی به آن وجه چیز هاست و هم با سنگینی و ثقلی بازدارنده که به تکنیک زدگی، مصرف گرایی و کودک ماندگی مجال جولان می دهد. هم خلع و فقر وجود را شاهدیم و هم جستجوی مذبوحانه امر مطلق را که تکریم دوباره فرقه های گوناگون آیین عرفانی تجلی آن است، هم ناظر تحمیق همگانی توسط رسانه هاییم و هم گواه دگرزایی جدیدی که مجازی سازی زمین پرداز آن است، هم افزون زدائی را در پیش چشم داریم و هم فرا افکنی های تازه روح را که خود نوعی افزون زدگی جدید است. به قولی ما به عصر پست گام نهاده ایم. پست فلان، پست بهمان، پست مدرنیسم، پست کلونیالیسم، پست فیمینیسم و غیره. اما باید دانست که پذیرش دوباره سرزمین روح تنها با اعاده صریح حقوق خرد ممکن است. برای آنکه فردیت شکوفا شود، اتفاقاً انسان باید در محیطی عرفی زندگی کند که در آن میان دین و سیاست پیوند مستقیم نیست. حاکمیت با قانون است و انسان تحت حمایت نهادهای عقلایی و دموکراتیک قرار دارد که از او در برابر دو مصیبت زمان محافظت می کنند: ارعاب انعطاف ناپذیر نظامهای سرکوبگر و جلال بیقید و شرط امر قدسی که از دل اعصار دوباره سر برون می آورد. به اعتقاد من ضرورت مبرم یک حقیقت دوگانه که در حال حاضر رستگاری بشر در گرو آن است از همینجا نشأت می گیرد. بدین ترتیب بار دیگر به دامان دوگانگی آشتیناپذیر اسطوره و عقل و رابطه دیالکتیکی مانعت الجمع آن دو میافتیم. با ترد یکی و قبول دیگری یا با آمیزش و اتحاد آن دو در ترکیبی ناممکن نمیتوان به بینشی منسجم دست یافت. اسطوره و عقل به دنیاهای متفاوت متعلقند. گذر از یکی به دیگری با توسل به معیارهای معرفتی فلسفه سنتی مقدور نیست. جهشی کیفی یا به عبارتی گسستن از یک سطح و پیوستن به سطحی دیگر را می طلبد. برای تعیین حدود قلمرو به هر یک باید آنها را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را در طبقه مستقل و تحت نظام معرفتی خاص خود نشاند. از همین روست که نظریه حقیقت دوگانه که اساتید فلسفه دانشگاه پاریس یا به قولی پیروان لاتینی ابن رشد در قرون 13 و 14 میلادی ترویج می کردند، در روزگار ما هر روز بیش از روز پیش درست و استوار می نماید. پیروان ابن رشد سعی می کردند اعتقادات مذهبی و عقاید فلسفی خیش را در عین حفظ حائلی میان آن دو با هم هماهنگ کنند. وقت آن است که کمی درباره سرنوشت دستاوردهای عصر روشنگری سخنگویی. از غروب تراژیک عقل همچنان بی وقفه سخن می رود. میگویند که عقل ابزاری شده از محتوای خیش تهی و به پوششی سوری بدل گشته است که عقل ذهنی یا جزئی نگر جایگزین عقل اول یا لوگوس شده است که پیشتر به لحاظ هستی شناختی به آن وابسته بود که در نتیجه دیالکتیکی شیطانی عقل با ابزاری شدن به اسطوره جدیدی تبدیل شده. آدورنو، هورکهایمر. که خرد در تکنیک گم گشته و به تکنیک زدگی بدل یافته است. هایدگر که مجازی سازی این آخرین شکل تکنیک جبرن به کشتن قوه خیال منجر شده است. بودریار همه اینها از لحاظی درست است. در اصل اگر این دگرگونی ها نبود، شاهد دنیایی تکه تکه و متکثر و هستی شناسی در هم شکسته نمی بودیم. می توان همچنان بر ویرانه های سوخته این نابود شدگان نشست و زاری کرد. اسطوره، وجود، عقل. اما اگر این نابودی های پیاپی نبود، آیا ما امروز همین انسان افسون زدوده بودیم و این چنین روشنبین؟ به قول دوست درگذشتم، پیر سولیه، گفته او را با یاری حافظه نقل می کنم. تکامل فلسفه از ارسطو تا دکارت عبث نبوده است. بدون چنین تکاملی ما در مرحله کودکی مانده بودیم. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای تلاش نیروی خارق‌العاده نفی لازم بود. به اعتقاد من تأسف خوردن بر فرایند نهیلیسم در معنای مورد نظر نیچه، کشاندن انتقاد تا مرز ناامیدی و حسرت خوردن نوستالژیک بر به یغما رفتن متافیزیک های پیشین کاملا عاری از فایده است. اعتقاد دیگر من آن است که ماجرای مدرنیته حرکتی عظیم برای خلاصی بشر از قید قیمومتی مضاعف بوده است. قیمومت شوکت قدرت سیاسی و قیمومت قداست امر لاهوتی. کانت. و اگر اکنون از جذب دوباره ی اقلیم روح سخن میگوییم، منظورمان به هیچ رو آن نیست که باید دنیاهای به خاک سپرده را احیا کرد، بلکه میگوییم باید با عنایت به نیمه پنهان چیزها، با باز پس دادن سهم روح و وجه تمثیلی به آن تعادلی دوباره بخشیم. در غیر این صورت بیماران روانپریش علاج ناپذیری خواهیم شد. درست است که رشد مدرنیته ما را از قید خودمحورپنداری تنگ نظرانه بینش های تئوکراتیک گذشته رها کرد، در این حال باید پذیرفت که به رسمیت شناخته شدن منزلت روح نیز در حال حاضر ارتجاعی نیست و حتی می تواند وجود ما را کامل تر کند. به عبارت دیگر می تواند تمامیت و فردانیت روانی ما را به ما بازگرداند. بدین ترتیب انسان علاوه بر آگاهی تند و تیز خود، پنجره ذهنش را بر جنبه دیگری از چیزها نیز خواهد گشود. می توان دستاوردهای عمده این حرکت آزادی بخش را به طور خلاصه بیان کرد. بدون 4 قرن جدایی میان دین و سیاست یا سکولاریسم هرگز به مفهوم عرفی دموکراسی دست نمی یافتیم. بدون نگرش ریاضی گالیله به عالم شاهد پیدایش علوم طبیعی نمی بودیم. بدون داروین و انقلاب زیست شناختی از تطور و تکامل انواع بیخبر بودیم. بدون فروید و روانشناسی لایه‌های عمیق ذهن، سازوکار سوائق حیاتی و ضمیر ناخودآگاه را نمی شناختیم. پس می توان گفت که حرکت‌های این چنین که نسبت به وضعیت پیشین امور جنبه منفی دارند، سازنده آگاهی انسان مدرن هستند. انسان مدرن همه امیال خود را تا حدی عینیت داده است. همه نهادهایی را که تصور آنها به ذهن می آید تأسیس کرده و همه افکاری که طرحشان را در ذهن داشته به مرحله عمل درآورده است. خلاصه کلام، او درون خود را در انواع و اقسام مصنوعات عینیت بخشیده و به برون ریخته است. ملال، احساس پوچی و پریشانی او، این انتقاد افراطی که همه چیز را به زیر سؤال می برد و از بیهودگی و پوچی موفقیت‌های بشر سخن می گوید و بالاخره یاد و دریغ وضعیتی آرمانی که پیشتر بود و اکنون دیگر نیست، همه و همه از این خالی شدن درون نشأت می گیرند. پیام‌آوران آخر زمان درباره آن چه گفتند؟ آنان در توصیف خود از این غروب خدایان پیش از هر چیز از حالتی فاجعه بار سخن گفتند، حالتی که نشان از غیر عادی شدن اوضاع نسبت به دوران پیشین دارد. عقل ابزاری می شود، زیرا رابطه هستی شناسانه خود را با معوای نخستینش یعنی عقل اول یا لوگوس از کف می دهد. نمادها تحلیل می روند و به استعاره بدل می گردند، زیرا ارزش‌هایی که پیشتر این نمادها را در نظام‌های فرهنگی حاکم متبلور می‌کردند، یکی پس از دیگری از پای می‌افتند. تکنیک که جانشین فلسفه شده است، به تکنیک زدگی تبدیل می‌شود، زیرا وجود در استتار پیاپی خود پنهان می‌شود و سرانجام خود را در جوهر تکنیک عیان می‌کند. ارزش‌ها در مقیاس جهانی هم سطح و برابر می‌شوند، زیرا حقیقتی که پایه‌گذار آنها بود بی‌قدر از جوهر خود تهی و نسبت به غایات بی‌اعتنا می‌شود. حال می‌توان پرسید دنیای کنونی را در مقایسه با کدام وضعیت بی‌ارزش می‌شمریم؟ بیشک در مقایسه با چیزی که پیشتر بود و اکنون دیگر نیست. این مبالغه در نفی، این انتقاد سرسختانه از جامعه مدرن و پست مدرن آیا تأیید کننده احکامشون گویان نیست؟ به باور من غربی ها به مانند کودکانی لوس که همه چیز در اختیارشان است و دیگر نمی دانند با آن چه کنند، از خود می پرسند آیا این بازی ارزش این همه را داشت؟ پاسکال بروکنر در کتاب وسوسه معصومیت با اشاره به بیماری فردگرایی یعنی میل به فرار از عواقب عمل خیش میگوید که این بیماری در 2 جهت رشد میکند: کودک ماندگی و قربانی سازی. 2 شیوه گریز از دشواری بودن، 2 استراتژی فرار شادکامانه از بار مسئولیت. کافیست کمی به محرومیت‌های دیگر بخش‌های پیرامونی جهان بیاندیشیم، به خلأ نهادی، فقدان قانون‌مداری، حاکمیت خودکامگی مطلق، فساد نهادینه و غیره و غیره. اگر از پیرامون جهان به این انتقادهای محققانه، درخشان و بی‌نهایت پیچیده بنگریم، آنها چیزی جز لفاظی سطحی و فریبنده به نظر نخواهند آمد. سخنانی که برای مردم محروم از ابتدایی ترین حقوق یعنی امکان هر چند ناچیز بیان خواسته ها و افکار خیش و بهره بردن از حد اقل آزادی غیر قابل درک است. آنچه در این سو پیش پا افتاده می نماید در آن سو رؤیایی تحقق ناپذیر است. آنانی که از این امتیازها بهره مندند